سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد مقاومتی پرتوی از اقتصاد اسلامی است و لذا می بایستی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی راهبردی و کاربردی است و لذا می بایستی مبتنی بر اولویت بندی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیت‌های موجود در اقتصاد ملی باشد. از سوی دیگه هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است. از این رو اقتصاد مقاومتی رو میبایستی هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم، به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی باشه. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو میتونیم در 4 دسته طبقه بندی کنیم. دسته اول مربوط به مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصادی است که همکنون بار سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بیرویه، ضعف شدید نظام تولید، آشفتگی الگوی مصرف و نظایر اون رو به خوبی احساس میکنیم. دسته دوم مربوط به مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر بحران‌هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلا پنهانند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر میشن، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر اون. دسته سوم مربوط به مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولاً ریشه در فرایند رشد اقتصادی دارند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای. دسته چهارم مربوط به مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابی جمهوری اسلامی ایران با منافع اونها در تضاد ده. از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر میرسه که مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است. خام فروشی منطقاً خام‌اندیشی رو نتیجه میده که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد، بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات میتونیم رفاه اقتصادی رو تأمین کنیم و با توسعه صنایع منتاج وارداتی میتوان صنعتی شد. اما نتیجه این خامندیشی ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود که سرمنشه اکثر نابسامانی های موجود اقتصادیه. متاسفانه برای مدیریت این نابسامانی ها سیاست های اتخاذ شده که نهایتا همون نابسامانی ها رو تشدید میکنه. به عنوان مثال برای کنترل تورم واردات ارزان قیمت رو افزایش میدن، غافل از این که امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش های زیربط رو به خطر میندازن که نتیجه اون خروج سرمایه از بخش‌های مولد و لذا رشد بیکاریه. واردات چندین میلیارد دلاری کالاهای قاچاق هم فرایند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری رو تشدید کرده. اصلاح نگرش به بخش خدمات میتونه یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشه. دانش بنیان شدن بخش خدمات کلید افزایش بهره‌وری در نظام تولیده. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، به ویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر اونه. اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم به کارگیری هزاران دانش آموخته رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور. سیاست‌گذاری‌های بلند مدت جایگاهی ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین اونها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محرومه که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این رونده. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سالهاست در چرخه تقسیم درآمدهای نفتی بی بهره موندند. متاسفانه فرصت برای ورود به دسته‌های دوم، سوم و چهارم از سیاست‌های اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو ندارم، چون زمان من رو به اتمامه. اما اجازه می‌خوام که در خاتمه عرایضم به یک نکته کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیت‌های داخلی تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است. ثمربخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان خلاف این قاعده رو نشون میدن. نمونه بارزش دعوت از شرکت های بزرگ نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت های داخلی توانسته اند دقیقا همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به خوبی و با موفقیت انجام بدن. نمونه بارزش توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید نفت خام به مرز روزانه 3.7 میلیون بشکه در شرایط تحریمه. البته تصدیق میکنیم که کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفتخیز کشور فعال هستند در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی اند پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت بشن، نه اینکه حضور بلند مدت شرکت‌های بزرگ نفتی باعث تضعیف اونها بشه و کم کم به حاشیه برن. با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت‌های نفتی خارجی خلعیت شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی به خود اتکایی برسه. اما اکنون که شاهد جوانه‌های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه در آستانه بازگشت به میادین بزرگ و کوچک نفتی کشورند. انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشون میده که از دارسی تا کنون هیچ در هیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ یک از شرکت‌های نفتی به صنعت نفت کشور منتقل نشده. آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده. به همین دلیل مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی ندارند، ضمن اینکه اندلزوم میتونن از شرکت‌های خدمات نفتی در مقابل پرداخت حق و زحمه استفاده کنند. تأمین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده نمیتونه دلیل قانع کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلند مدت شرکت‌های نفتی خارجی باشه، زیرا که یقیناً میتونیم این مبلغ رو از منابع داخلی و خارجی به ویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست تأمین کنیم. با وجود این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چون دانش بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف پذیر باشه. لذا اگر ادعا میشه که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک به لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی برمیاد، آنگاه به شرط تأیید مهندسان مناطق نفتخیز میتوان حضور آن شرکت ها رو از منظر اقتصاد مقاومتی تحت قاعده استرار و نه یک اصل کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است توجیه پذیر دانست. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
طيب الله انفسكم، خیلی ممنون.